سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در اون. من منصور براتی هستم و این 223 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل، رهبران 4 حزب اصلی اقلیت عربی در شهرداری سخنین با یکدیگر دیدار کردند و قول دادند که در انتخابات پیش رو فهرست مشترک عربی رو احیا کنند. در این شماره به بررسی این موضوع می‌پردازم. بنابراین تیتر این شماره عبارت از احیای فهرست مشترک عربی، زمینه‌ها و پیامدها. در این مورد 3 سوال داریم. 1. وضعیت احزاب عربی در سپهر سیاسی اسرائیل چگونه است؟ 2. تأثیر تشکیل فهرست مشترک عربی در جامعه عربی ساکن اسرائیل چیه؟ و 3. احیای فهرست مشترک عربی چه پیامدهایی در انتخابات پیش رو خواهد داشت؟ خب، سوال اول اینه که وضعیت احزاب عربی به طور کلی در عرصه سیاسی اسرائیل چطوریه؟ خب چند تا نکته رو در این مورد باید دربارش باهاتون صحبت بکنم. اولا جامعه عربی که احزاب عربی نماینده اونها در عرصه سیاسی اسرائیل به حساب میاد، در واقع یک جامعه است که حدود 2,100,000 تا 200,000 نفر از در واقع مجموعه جمعیت اسرائیل رو تشکیل میده که جمعیت اسرائیل داره نزدیک میشه به 10,000,000 نفر. چیزی حدود 17% تا 21% در واقع در نظرسنجی‌های مختلف و سرشماری‌های مختلف گفته میشه که جمعیت عربی در واقع ساکن اسرائیل یا سرزمین‌های اشغالی هست که در واقع دارای حق رأی هستند اینها. البته یک تعدادی از جامعه عربی که تحت عنوان در واقع بادیه نشین ها هم هستن، اونها هم حضور دارن و بخشی از این جامعه رو تشکیل میدن که حق رأی ندارن، یک تعدادی از اونها، و خب حالا دارای این وضعیت هستن. خب اگر بخواهیم ارزیابی بکنیم وضعیت جامعه عربی رو، در واقع احزاب عربی که نماینده این جامعه هستن یک وضعیت پارادوکسیکالی رو دارن. از یک طرف یک اقلیت 20% جامعه اینا رو نماینده خودشون میدونن، و در صورتی که فرض کنیم که 100% جامعه عربی رأی بده، نزدیک 24 یا 25 کرسی مثلا از 120 کرسی رو میتونن به دست بیارن. اما خب طبیعتا در هیچ جامعه‌ای 100% رأی داده نمیشه. حتی مثلا در اسرائیل همون جامعه یهودی‌ها هم 100% رأی نمیدن و مشارکت مثلا به زحمت میرسه به 70% در بهترین حالت یا 72-73%. خب بنابراین پتانسیل در واقع تا بالای 20 کرسی وجود داره، اما خب طبیعتاً 100% اینها رأی نمیدن، به خصوص به خاطر وضعیت خاص اعراب در اسرائیل و تبعیض‌هایی که وجود داره علیه اونها. خیلی بخش بزرگی از جامعه مایل به مشارکت سیاسی نیست و طرفدار در واقع تحریم انتخابات هست. از نظر پذیرش در نظام سیاسی، در واقع اکثریت احزاب صهیونیستی، هم احزاب دست راستی و راست افراطی، حزب لیکود و در واقع جناح راست افراطی که خیلی خیلی به شدت مخالف همکاری با جامعه عربی هستند و احزاب عربی و اساساً ارتباط خوبی با جامعه عربی ندارن، هم احزاب اپوزیسیون صهیونیستی امروز با مشارکت رسمی احزاب عربی در تشکیل ائتلاف حاکم مخالفن. اخیراً مؤسسه دموکراسی اسرائیل نظرسنجی رو انجام داده که یک یافته بسیار مهمی رو به ما میگه. 71.5% جامعه یهودی در واقع حضور عرب‌ها در ائتلاف حاکم رو رد میکنه، یعنی نزدیک 72% که بسیار بسیار بالاست، یعنی یک اقلیت کمتر از 30% نزدیک 8% در واقع احتمالاً موافق هست، یا مثلا حالا چند درصد هم به گزینه نمیدانم اگر در نظر بگیریم، بالاخره کمتر از 30% هستن که خب خیلی میزان کمی است. در نتیجه در این حال که این احزاب عربی یک در واقع جایگاه قدرتمندی باید داشته باشن چون نماینده یک اقلیت 20% در اسرائیل هستن، در واقع یک جامعه 2 میلیون نفری که خب البته همشون هم حق رأی ندارن، اما در این حال وضعیت خیلی وزن سنگینی ندارن، تأثیرگذار نیستن در واقع دستور کار سیاسی معمولا، به خصوص وقتی که احزاب ائتلاف‌های دست راستی مثل نتانیاهو در قدرت باشن، و ولی در برخی موارد در واقع بسیار تاثیرگذار هستند و در موقعیت تاج بخش یا کینگ میکر یا اصطلاحا شاهساز میتونن قرار بگیرن در جریان انتخابات که در این مورد صحبت خواهیم کرد. خب یک شکاف هم بین خود این احزاب چهارگانه وجود داره که در موردش باهاتون صحبت خواهم کرد. از منظر میزان تمایل به همکاری در واقع ساختارهای صهیونیستی و همکاری با احزاب صهیونیستی یک دسته‌بندی وجود داره بین این احزاب که تقریبا به 3 سطح میشه اون رو تقسیم کرد. دسته اول در واقع حزب بلد رو به رهبری سامی ابو شهاده تشکیل میده که در واقع در پلتفرم انتخاباتی خودش میگه من ضد صهیونیستم، خب، و با هر گونه مشارکت در هر سطحی با احزاب صهیونیستی مخالفه. خب مثلا در سال 2020 که احزاب عربی به این نتیجه رسیده بودن که از نخست وزیری گانتس در واقع جلسه با رئیس جمهور حمایت بکنن که شانس گانتس برای این که نخست وزیر بشه از نتانیاهو بیشتر بشه و نتانیاهو در واقع نخست وزیر نشه، حزب بلد که 3 کرسی داشت در اون موقع در پارلمان استثناء کرد خودش رو و حتی در این سطح هم حاضره به در واقع نقش آفرینی ایجابی به نفع یک سیاستمدار صهیونیست نشد که از طریق این اقدام در واقع نتانیاهو مثلا شانسش برای نخست وزیر شدن و موندن در قدرت کمتر بشه. خب دسته دوم رو دو حزب خداش و تعال تشکیل میدن که اونها تاکید میکنن بر کنش اعتراضی، یعنی میگن ما وارد ائتلاف ها نمیشیم اما هر جایی که اقدامی برای رفع تبعیض‌ها باشه هستیم، که یکی از اقدامات ایجابی اونها مثلا رأی دادن مثبت به در واقع توی کنست به رأی در رأی گیری هایی است که مثلا به نفع جامعه عربی باشه یا مثلا ضرری برای جامعه عربی نداشته باشه، یا همون در واقع کنش ایجابی در مورد تعیین نخست وزیر برای اینکه جلوگیری بکنن از موفقیت نتانیاهو. و در سطح سوم حزب رعم به رهبری منصور عباس قرار داره که در واقع با مشارکت در کابینه و ائتلاف هم موافقه و یک تجربه این چنینی هم داره، تجربه دولت بنت و لاپید که از در واقع جوان 2021 آغاز به کار کرد تا در واقع پایان سال 2022 که حضور منصور عباس در ائتلاف حاکم نه در کابینه، وارد کابینه نشد، یعنی منصب اجرایی نگرفت. بالاترین منصبی که گرفت معاون نخست وزیر در حوزه اقلیت عربی بود. تمرکز میکنه در واقع بر بحث جلوگیری از جرایم و خشونت در جامعه عربی، اختصاص بودجه بیشتر به جامعه عربی، خدمات شهری برای اینها و در واقع عبور از اون سیاست هویتی برای اینکه منافع این در واقع جامعه عربی در داخل ساختار اسرائیل در واقع حفظ بشه و اون تبعیض‌ها کمتر بشه. خب اما مسئله بعدی هم که میخوام در این مورد بهش اشاره بکنم وضعیت فعلی است در جامعه عربی. از سال 2023 که نتانیاهو به قدرت رسیده و برگشته، تعداد در واقع میزان جرم و جنایت به شدت افزایش پیدا کرده. همیشه جامعه عربی در اسرائیل با این مسئله روبرو بود، ولی الان به شدت این مسئله افزایش پیدا کرده و میگن که پلیس اسرائیل اصلا گوشش بدهکار این موضوع نیست و در سال 2025 252 مورد قتل در این جامعه عربی اتفاق افتاده که 20 موردش از زمان آغاز ژانویه است، یعنی در همین 20 و چند روزی که از ژانویه 2026 میگذره 20 مورد قتل اتفاق افتاده. چند مورد اعتراض اتفاق افتاده در این مدت و اعتصاب قضا اتفاق افتاده، تظاهرات جامعه عربی اتفاق افتاده و دیداری که رهبران احزاب عربی داشتن در شهرداری سخنین هم در واقع تحت تأثیر فشار ناشی از افزایش جرم و جنایت در جامعه عربی بوده که در واقع در موردش صحبت خواهیم کرد. خب حالا نکته دوم اینه که تأثیر تشکیل فهرست مشترک عربی بر جامعه عربی ساکن اسرائیل چیه؟ اولا زمانهایی که ما فهرست مشترک عربی رو داشتیم که در حقیقت در سه انتخابات از سال 2015 فهرست مشترک عربی، یعنی چهار حزب عربی با یک فهرست شرکت کردن، در هر سه مورد، یعنی در سال 2015، در سپتامبر 2019 و در سال در انتخابات 2020، در حقیقت میزان مشارکت جامعه عربی زیاد شده. در هیچ کدام از این سه انتخابات مشارکت جامعه عربی زیر 60% نبوده. خب نکته دوم اینه که وقت مواقعی که در واقع فهرست مشترک عربی تشکیل شده، جامعه عربی در واقع میزان تمایلش به دادن رأی به فهرست مشترک عربی و بر واقع احزاب عربی بیشتر شده. چیزی حدود 80% در واقع جامعه عربی که رأی میده در این مواقع به فهرست مشترک عربی رأی میده و در مواقعی که این احزاب عربی با هم متحد نیستن، میزان مشارکت جامعه عربی کم میشه. مثلا در انتخابات آوریل 2019 میزان مشارکت جامعه عربی شده 49%، بلافاصله در سپتامبر 2029 شد 60%، یعنی بعد از اون که دوباره تشکیل شد فهرست مشترک. در انتخابات 2020 که باز با یک فهرست شرکت کرده بودن شد 65%، که این رکورد بود بعد از سالها. در انتخابات 2022 که باز دو فهرست شدن 45% شد. در انتخابات 2022 که سه فهرست شدن یک مقداری افزایش پیدا کرد شد 52%، یعنی تنها موردی که اتفاق افتاده بود و خلاف این روند بود این انتخابات بود که باز یکی از احزاب، یعنی حزب بلد، زیر حد نصاب باقی موند با اختلاف 16,000 رأی. بنابراین این تصور وجود داره که معمولا زمانی که احزاب عربی جدا از هم شرکت میکنن، هم میزان مشارکت جامعه عربی کم میشه، هم میزان تمایلشون به رأی دادن به برخی از احزاب صهیونیستی مثل احزاب چپ یا احزاب میانه هم افزایش پیدا میکنن. اگر در این دور در واقع فهرست مشترک عربی تشکیل بشود، میزان کرسی‌های فهرست مشترک تا نزدیک 15 یا حتی 15.5، البته 15.5 که در واقع تعداد نیست، ولی در یک شرایطی ممکنه که 15.5 تبدیل به 16 کرسی بشود که اون خیلی پیچیده است، موضوع تخصصی است، فعلا واردش نمیشم. و میتواند به یک رکورد در واقع برسه از جهت تعداد کرسی‌های فهرست مشترک عربی در پارلمان اسرائیل. خب اما نکته بعدی اینه که در واقع این موفقیت انتخاباتی معمولا به یک نتیجه مهم منتهی نشده. یعنی مثلا بعد از سال 2015 که برای اولین بار فهرست مشترک عربی تشکیل شد، بیشترین میزان قوانین تبعیض‌آمیز علیه جامعه عربی در اسرائیل هم در همین دوره بوده و این خیلی نکته مهمیه. خب نکته بعدی در واقع میزان تمایل جامعه عربی به مشارکت در ائتلافه، که در واقع ائتلاف حاکم، یعنی همون رویه‌ای که حزب رم داشت، که در واقع در نظرسنجی دایان سنتر یا مرکز مش دایان و مؤسسه دموکراسی اسرائیل این میزان 77% بوده. یعنی برخلاف اون جامعه صهیونیستی، جامعه عربی اسرائیل 77% اونهایی که رأی میدن خواستار مشارکت احزاب عربی در ائتلاف حاکم هستن. این مسئله چی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که اگر حزب رم بخواد تنهایی در انتخابات شرکت کنه هم باز حتما از حد نصاب رد میشه. چرا؟ چون بخش زیادی از جامعه عربی مایل به مشارکت در ائتلاف هستن و خب حزب رم فقط یک چنین دیدگاهی رو تا الان نمایندگی می کرده. خب اما سوال آخر، احیای فهرست مشترک عربی چه پیامدهایی رو در انتخابات پیش رو داره؟ خب پیامد مستقیمش اینه که تعداد میزان در واقع سطح و سهم نمایندگی در واقع عرب ها در پارلمان اسرائیل افزایش پیدا میکنه. در حال حاضر 10 کرسی دارن، این تا 15 کرسی ممکنه افزایش پیدا بکنه که این خیلی خیلی اتفاق مهمی است. خب تأثیر دیگری که میگذاره این هست که فهرست مشترک عربی زمانی که نقش آفرینیش زیاد بشه، قدرت تأثیرگذاریش روی ائتلاف که میخواد تشکیل بشه هم زیاد میشه. خب در حال حاضر در نظر سنجی های معتبر در اسرائیل ما چی میبینیم؟ میبینیم که اپوزیسیون نتانیاهو، اپوزیسیون صهیونیستی، عملکرد بهتری داره در نظر سنجی ها از نتانیاهو. یعنی بین 57 تا نزدیک 60 کرسی رو اپوزیسیون در نظر سنجی ها به دست میاره، نظر سنجی های معتبر، و ائتلاف نتانیاهو بین 49 تا 52 کرسی رو به دست میاره. خب طبیعتا خیلی بعید هست، یعنی اصلا نمیشه تصور کرد که احزاب عربی بخوان با نتانیاهو همکاری بکنن، و به خصوص که راست افراطی که در ائتلاف نتانیاهو وجود داره اصلا زیر بار این نخواهد رفت، و در طول این سال هم که افراطی تر شده، راست افراطی که در واقع متحد نتانیاهو هست و در ائتلافش حضور داره. اما در صورت تشکیل این فهرست مشترک عربی ممکنه یک جوری این به نفع نتانیاهو هم تمام بشه. چرا؟ ببینید یک قاعده ای ما داریم در انتخابات در اسرائیل. وقتی فهرست مشترک عربی در واقع وجود داره و احزاب عربی با هم متحدن، اون مجموعه ای، اون ائتلافی که به تشکیل ائتلاف، یعنی به عدد 61 نزدیک تره، ضرر بیشتری میکنه. چرا؟ چون بخشی از جامعه عربی اگر فهرست مشترک عربی تشکیل نشه میاد به احزاب صهیونیستی رأی میده معمولا. حالا یک مقداریش به حزب لیکود رأی میده، یک مقداریش به مخالفان نتانیاهو رأی میدن، و چون الان اپوزیسیون است که در نزدیکی تشکیل کابینه قرار داره و در برخی سناریوها بدون نیاز به رأی احزاب عربی و حمایت احزاب عربی برنده میشه، الان تشکیل فهرست متحد مشترک عربی به زیان اپوزیسیون خواهد بود، یعنی مسیر پیروزی اپوزیسیون رو بیشتر تحت شعاع خودش قرار میده و شاید به نفع نتانیاهو بشه. برعکس اگر وضعیتی حاکم بشه که همین 10 کرسی رو دوباره فهرست مشترک به دست بیاره، وضعیت سهم در واقع اپوزیسیون صهیونیستی ممکنه که بیشتر بشه. اما یک چیزی رو ما باید خیالمون راحت باشه، احتمال بسیار زیاد اگر فهرست مشترک عربی تشکیل بشود خب و در انتخابات شرکت کنه، اپوزیسیون صهیونیستی هیچ راهی برای اینکه 61 کرسی رو به تنهایی به دست بیاره نخواهد داشت و بعد از انتخابات مجبور میشه به اینکه مجدداً یکی از احزاب عربی رو وارد ائتلاف خودش بکنه یا اینکه انتخابات به نتیجه نمیرسه و به سمت انتخابات مجدد میریم که این به شدت به نفع نتانیاهو هست. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 223 شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 5 بهمن ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع احیای فهرست مشترک عربی، زمینه‌ها و پیامدها اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 6 بهمن منتشر میشه، خدا نگهدار شما.